ساعت 7:30 بامداد به دومین بخش از صبحانه با خبر خوش آمدید. در آغاز این بخشم اجازه بدید که نخست سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم تا بعد براتون بگم که چه ها براتون داریم.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام اخیر آمریکا در خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی را به شدت محکوم کرد و آن را مغایر با تعهدات حقوقی و بین‌المللی آمریکا خواند. در واکنش به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد در مورد رابطه با آمریکا، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از این اظهارات انتقاد کردند. بنابر گزارش‌ها از ایران، محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران، روز شنبه برای تحمل 8 سال حبس به زندان اوین رفت. آقای دادخواه به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و براندازی نرم و سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر به زندان محکوم شده است. قیمت ارز در بازار آزاد تهران روز شنبه بار دیگر سیر صعودی یافت و هر دلار آمریکا تا نزدیک 2900 تومان نیز رسید. در لیبی سلاح‌های غیر قانونی که از زمان انقلاب علیه حکومت معمر قذافی در اختیار گروه‌ها و افراد غیر مسئول بوده جمع‌آوری می‌شود. بنابر گزارش‌ها در 24 ساعت گذشته صدها قبضه سلاح‌های مختلف به مراکز تعیین شده در ترابلوس و بنغازی تحویل داده شده است. یولیا تیموشینکو نخست وزیر پیشین اوکراین از مردم خواست در انتخابات آتی مجلس به نمایندگان نزدیک به دولت رأی ندهند. فرمانده نیروی زمینی ارتش روسیه میگوید مذاکرات مسکو و دوشنبه در مورد تمدید اجاره پایگاه‌های نظامی روسیه در تاجیکستان طی چند ماه آینده ادامه خواهد داشت. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های خدمتکار مخصوص پاپ بنedict 16 روز شنبه در واتیکان برگزار شد. دو روز پیش از انتخابات پارلمانی در گرجستان، ده‌ها هزار نفر از هواداران حزب مخالف دولت در تفلیس راهپیمایی کردند و در پی حمله فردی با اسلحه پلاستیکی به سوی رئیس جمهوری چک، فرمانده محافظان رئیس جمهوری چک استعفا کرد.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و سرخط خبرها. و اما اولین گزارشی که براتون داریم، محمد نوریزاد، فیلمساز و روزنامه نگاری که تا پیش از انتخابات سال 88 از هواداران پرشور آیت الله خامنه ای بود، با دیدن سرکوب اعتراض ها به صف منتقدان پیوست، به تازگی برخلاف گذشته به جای نوشتن نامه های سرگشاده در فیلم های مستندی که می سازد، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی انتقادات خود را مطرح می کند. محمد نوریزاد در مجموعه فیلم هایی به نام شابون بی مخا که یکی دو روز پیش هفتمین قسمت آن را هم منتشر کرد، لباس شخصی ها و بسیجیان را به نقد می کشد و رو به آیت الله علی خامنه ای می گوید که اینان مستقیما از دفتر شما خط می گیرند. نگاهی به هفتمین قسمت از مجموعه شابون بی مخا در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
محمد نوریزاد که وعده داده در مجموعه فیلم‌های مستند خود در 10 قسمت آنچه را او شعبون بیمخا نام گذاشته معرفی کند، تا اینجای کار به قولش عمل کرده و هفتمین قسمت از این مجموعه را نیز بر روی اینترنت منتشر کرده است. آقای نوریزاد درباره هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بیمخا میگوید که رهبر را با خود به شیراز میبرد.
میخوام شما رو ببرم شیراز، پشت در مسجد قبا.
مسجد قبا یا مسجد آتشی ها در شیراز مسجدی است که پایگاه آیت الله علی محمد دستغیب، مرجع تقلید منتقد آیت الله علی خامنه ای است. درست 2 سال پیش این مسجد شاهد شدیدترین حمله های نیروهای لباس شخصی بود که به گزارش وبسایت‌های نزدیک به آیت الله دستغیب، در نتیجه این حمله‌ها خسارت‌های جدی به مسجد وارد شد و شماری از نمازگزاران و طلبه‌ها نیز به سختی مجروح شدند. در فیلم محمد نوریزاد، سخنان آیت الله علی محمد دستغیب پس از این حمله‌ها شنیده می‌شود.
برو دنبال کارت بنده خدا، بشین یک گوشه توبه بکن، از این کارو گرفتی کردی اصفایی بکن از ملت. خب دیدیم خودمون جلو خودمون آمدن نشون دادن اکساتون هست، فیلماتون هست، همش هست با شما بسر مردم.
در هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بیمخ ها همچنین از زبان آیت الله علی محمد دستغیب میشنویم.
نگید خب بیایی شرکت بخواد انتخابات، بگی وقتی اومد شرکت ما چرا میزنید تشت شما میرم سرش برشتی اکساش هست همه چی هم رسمات بیداری هر نمیزنید تشت.
محمد نوریزاد لباس شخصی هایی را که به اینجا و آنجا حمله میکنند و شعار میدهند همان بسیجیان میداند و این دست از رفتارها را هم لاتبازی می نامد و می گوید ما در بستری از لاتبازی بسیجیان زندگی می کنیم.
من اطمینان دارم به خاطر همین لاتبازی های بسیجیان بسیاری از مردم دنیا کمترین رغبت برای معاشرت با ما ندارند. شما فرزندتون رو به یک لات می سپرید، شما خانوادتون رو به یک لات می سپرید که از یک نقطه اونها رو ببره به یه نقطه ای. ما در بستری از لات بازی بسیجیان داریم زندگی می کنیم.
هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بیمخ‌ها که در واقع نامه‌های تصویری محمد نوریزاد به آیت الله علی خامنه‌ای است با این سخنان فیلمساز خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌یابد.
این اوباشان مستقیما چشم به بیت شریف شما دارند و از اونجا خط می‌گیرند، وگرنه از بیت شریف شما یک اعتراض، یک بیانیه، یک خبر به بیرون درز می کرد که آقا ما این رفتار رو نمی پسندیم.
در ادامه ی هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بیمخا محمد نوریزاد از آیت الله علی خامنه ای می پرسد
ما فتوا می دیم که چی؟ که آقا مردم دنیا بدونید در آموزه های دینی ما ساخت بمب اتم حرام است. خب مردم دنیا چطور این فتوای ما رو باور کنند در حالی که طبق صریح ترین آموزه های دینی کشتن انسان ها هم حرام است ولی ما میکشیم، زندانی کردن بی دلیل انسان ها حرام است ما زندانیشون میکنیم، رانت خاری حرام است و ما میکنیم، خاص پروری حرام است و ما تخصصشو داریم. خلاصه آقا این بسیجی های شما این شعبون بیمخا هم آبروی شما رو بردن. چرا؟ چون مستقیما از شما خط میگیرن، هم آبروی ما رو تو دنیا.
محمد نوریزاد در مطلبی که برای معرفی هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بیمخا بر روی وبسایت شخصیش قرار داده می نویسد توهین به هست و نیست همه مقدسات را می شود نادیده گرفت، اما یک اعتراض و انتقاد ساده به رهبری رگهای گردن اینان را بر می کشد و کف بر لبانشان می آورد و چماغ را از غلافش به در می برد. هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بیمخا با سخنان فیلمساز در همین باره پایان می‌یابد.
میشود بسیجی بود و فحش داد، میشود بسیجی بود و زد و کشت و تخریب کرد و اموال مردم رو دزدید و خسارت بار آورد، میشود بسیجی بود و به قانون خندید، دیگه چی بگم؟
خب دوستان، امروز یک شنبه خبرهای فرهنگی بسیاره. نمایشنامه دخترای نن دریا، نمایشگاه فراموشی و همچنین سرزمین پریان و پنجمین دو سالانه بین المللی پکن و حضور آثار دو نقاش ایرانی در اون. همراه صبحانه با خبر باشید، چرا که سری میزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی تا پرسشامونو در این باره با او مطرح کنیم. آقای سرکوهی صبح شما بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدید.
درود بر شما خانم روانشاد و بر شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز و روزگار گذشته رو خوش گذرانده باشین و امروز و روزهای آینده رو هم بهتر از روزهای گذشته به سر ببرید.
آقای سرکوهی، از اجرای نمایش دخترای نن دریا برامون بگید که از امروز آغاز میشه.
بله، هر وقت ترکیب یا عبارت دخترای نن دریا به وسط میاد همه به یاد منظومه بسیار زیبای آقای احمد شاملو میفتن که یکی از زیباترین منظومه هاش هست که به زبان شکسته فارسی سروده و به همون شیوه پریا، یعنی دخترای نن دریا و پریا، دو تا منظومه بسیار زیبای شاملو هستن، در کتاب هوای تازه بسیار هم مشهور هست. با الهام از همین شعر خانم مریم شوقی نمایشنامه نوشته و خودش هم کارگردانی کرده با همین عنوان، یعنی دخترای نن دریا، که از امروز اجراش در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران دوران آغاز میشه و جالب این هستش که همین شعر، همین منظومه با صدای آقای شاملو پخش خواهد شد هنگام اجرای نمایش. نمایش ترکیبی است از بازیگر، عروسک و موسیقی زنده و قاب‌هایی که عروسک‌ها از دل اون بیرون میاد و این نمایش در 11 جشنواره دانشجویی با نمایشنامه برگزیده انتخاب شد. در چند جشنواره خارجی مثل جشنواره عروسکی یونیما هم در لهستان اجرا شده و در 28 جشنواره تئاتر فجر هم به عنوان بهترین نمایشی رو که مردم برگزیده بودن انتخاب شد. خوب هست که والدین برن، بچه‌هاشون هم ببرن و این نمایش تا 29 مهر ماه هم ادامه داره.
دو نمایشگاه با نام‌های فراموشی و سرزمین پریان هم دیروز افتتاح شد. در این دو نمایشگاه آقای سرکویی چه آثاری ارائه شده؟
فراموشی عنوان نمایشگاهی است که دیروز در نگارخانه لاله افتتاح شد. این نمایشگاه از چند نظر جالب هست. یکی از جنبه‌هایی که این نمایشگاه بسیار جالب می‌کنه اینی که آثار 8 نقاش زن جوان در این نمایشگاه ارائه شده. این آثار با تکنیک اکریل روی بوم و با مداد رنگی خلق شدند. مینا هنردوست، زهرا حیدری، فاطمه افشاری، مریم فرهنگی، فاطمه شیرعلی، زهرا نوری، پریسا رفعتی و هانیه فرهادی نیک هنرمندانی هستند که آثارشون در این نمایشگاه ارائه شده. نمایشگاه تا 13 مهر ماه ادامه داره. اما سرزمین پریان که در گالری راه ابریشم دیروز افتتاح شد، مجموعه ای است از عکس‌های مهرداد نراقی که 8 عکس رنگی هستش و عنوانش هم مشخص است، سرزمین پریان، جایی است که ما را به رویا میبره. آقای نراقی قبلا چندین نمایشگاه موفق برگزار کرده بودن هم در تهران و هم در پاریس و این نمایشگاه هم تا 24 مهر ماه ادامه داره.
و بالاخره اینکه پنجمین دو سالانه بین المللی پکن با آثار دو نقاش ایرانی کار خودش را آغاز کرده. از این نمایشگاه بزرگ و نقاشان ایرانی حاضر در اون چه خبرهایی برامون دارید؟
پنجمین دو سالانه بین المللی پکن با شعار آینده و واقعیت در شهر پکن مرکز چین در 28 سپتامبر 7 مهر ماه افتتاح شد و همکنون ادامه داره. آثار بیش از 600 هنرمند سراسر جهان در این جشنواره یا در این دو سالانه ارائه می شود و امسال دو نقاش زن ایرانی آثارشون به این نمایشگاه راه یافته. یکی شیوا فریدنی است که یک تابلوی داره با عنوان آینه. هنرمند دیگری که آثارش به این دو سالانه راه یافته تارا بهبهانی هستش که دانش آموخته رشته پژوهش هنر هست و یک تابلوی با عنوان تولید انبوه ارائه داده در این نمایشگاه که امیدواریم هر دو بتونن در این دو سالانه موفق بشن.
آقای سرکویی یک بار دیگه از همراهیتون با صبحانه با خبر تشکر میکنم.
منم از شما ممنونم. تا برنامه بعدی از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
عزیزان شنونده، اگر بخواید با صبحانه با خبر در تماس باشید عجله کنید، سرعت عمل به خرج بدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-6387-4150 6387-4150 و شماره پیامگیر ما 2420-2211-22-112 22-11-22-112 و الا اگر با صبحانه با خبر کاری ندارید، در تمامی ساعت شبانه روز این دو شماره پذیرای پیام‌های شما برای تمامی بخش‌های رادیو فردا هستند. و اما درست 3 سال پیش در نتیجه یک سانحه رانندگی که در نزدیکی شهر پراگ در جمهوری چک روی داد، ما در رادیو فردا 3 دوست و همکار عزیز خودمون رو از دست دادیم: روزا آژیری، مهین گرجی فریدنی و امیر زمانی فر. همکارم محمد زرقامی یادی میکنه از این 3 عزیز از دست رفته.
این آخرین زخم پاییز نبود و نیست، فصلی که به انکار و بیرحمی متهم است و ما به آمدن و نیست شدن. روزها و شبها دوره شدند و دیروز را به امروز پیوند دادند. 3 سال مثل برق و باد گذشت، با آمدنها و رفتنها و تنها عکس آن 3 نفر در قابهای سیاه این آمدنها و رفتنها را نظاره‌گر بود، بدون آن که لبی برای گفتن داشته باشند و گوشی برای شنیدن. و این ما بودیم که مدام برای تسلای خاطر خودمان کلیشه صدا را دوره می کردیم تا به زخمهای پاییزی من مرهمی زده باشیم، چرا که تنها صداست که می ماند. صحبت از امیر روزا و مهی نیست که در چنین روزهایی پاییزی شدند، پاییزی که هنوز هم در ما امتداد دارد.
چه غمناک پرستوهای شاد در غروبی پر ملال و بی صدا، خبر عریونی بهار و داد، پاییز اومد این بر پرچین با تا بچین برگ و بار شاخه ها، کسی از گل ها نمیگیر سراغ، کسی از گل ها نمیگیر سراغ، بیا در سوک دلگیر گل سرخ بخونیم شعری از دیوان گریه، منو تو زاده یه فصل خزانیم، دو تن پرورده یه دامان گریه، شده ابری تو فضای سینمون قصه یه بیغم گساری های ما، میدونم پایان نداره بعد از این قصه یه بیبرگ و باری های ما، بیا در سوک دلگیر گل زر بخونیم شعری از دیوان گریه، من و تو زاده یه فصل خزانیم، دو تن پرورده یه دامان گریه، پاییزه پاییز عریون من و تو و خسته و گریون، پاییزه پاییز عریون من و تو و خسته و گریون.
محمد زرقامی از رادیو فردا یاد عزیزان از دست رفته ی رادیو فردا رضا آژیری، مهین گرجی فریدنی و امیر زمانیفر را گرامی می داشت. و نوبت می رسه به خبرهای ورزشی، اونها را بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. در پی نامه کمیته بین المللی المپیک به ایران در مورد عدم دخالت دولت در امور فدراسیون ها، مسئولان دو نهاد مهم ورزشی کشور یک جلسه اضطراری تشکیل خواهند داد. در این جلسه محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک ایران و محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان حضور خواهند داشت. کمیته بین المللی المپیک دو روز پیش در نامه‌ای هشدارگونه به کمیته ملی المپیک ایران بار دیگر تاکید کرد دولت‌ها حق عزل و نصب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی را ندارند و رؤسای برکنار شده باید به سر کارشان بازگردانده شوند. در حال حاضر چند فدراسیون ورزشی ایران به همین دلیل با مشکل روبرو شده و تیم‌ها اجازه حضور در مسابقات بین‌المللی را ندارند. تاریخ جلسه اضطراری مسئولان ورزش ایران هنوز اعلام نشده. تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات جوانان آسیا که در ارومیه جریان دارد با پیروزی 3-0 مقابل ترکمنستان به دور دوم رقابت‌ها راه یافت. ایران در دور دوم امروز با تایوان و فردا دوشنبه با هند بازی خواهد داشت. فوتبالیست های 16 ساله ملی پوش ایران امروز در مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا در تهران در برابر استرالیا یکی از مدعیان قهرمانی قرار می گیرند. بازی ایران و استرالیا در مرحله حذفی یا یک چهارم نهایی مسابقات برگزار می شود و علی دوستی مهر سرمربی تیم ضمن آن که آن را یک بازی سخت ارزیابی می کند از مردم کمک طلبیده.
بازی خیلی سختی داریم، ما شناخت کامل رو تیم استرالیا داریم. من از مردمم خواهش میکنم یه بارم که شده به تیمای پایه بها بدن، اینا آینده فوتبال کشور ما هستن، با اومدن خودشون به ورزشگاه آینده سازای کشورشون رو حمایت کنن.
دیدار تیم‌های ملی فوتبال نوجوانان ایران و استرالیا ساعت 7 امروز در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار می‌شود. در فاصله 32 روز به آغاز جام جهانی فوتسال، تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران بدون حریف تدارکاتی مانده. فدراسیون فوتبال اوکراین از اعزام تیم ملی فوتسال خود به ایران امتناع ورزیده و این امر خشم عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی را برانگیخته است.
این برای دومین باره که این حرکت واقعا ناشایست از تیم ملی اوکراین و مسئولین فدراسیون اوکراین سر میزنه و در این شرایط الان من باید اقرار بکنم که سخت هستش بازی رو بخوایم در اون سطح جایگزین بکنیم.
تیم فوتسال ایران در رنکینگ جهانی در میان 150 کشور جهان جز و 7 تیم اول دنیاست. با این وجود برای یافتن حریف تدارکاتی با مشکل روبرو شده. با آغاز تعطیلات پایان هفته در اروپا، فوتبال باشگاه‌ها نیز در کشورهای قاره دنبال شد. از جمله در انگلیس در هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها هر 5 تیم بالای جدول چلسی، اورتون، منچستر یونایتد، منچستر سیتی و تاتنهام بر حریفان پیروز شدند و در رده‌های اول تا پنجم باقی ماندند. چلسی با گل دقیقه 53 شهرآورد لندن را مقابل آرسنال 2-1 به سود خود پایان داد. گل پیروزی چلسی توسط بازیکن اسپانیایی این تیم مانوئل ماتا. آرسنال با این باخت خانگی 2 پله پایین افتاده و به رده هفتم جدول سقوط کرد. و در لالیگای اسپانیا تیم بارسلون سرگاه امروز به وقت ایران با 2 گل ظرف 2 دقیقه آخر بازی از شکست در برابر تیم 10 نفره سویا نجات یافت و 3-2 پیروز شده در صدر جدول باقی ماند.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید و نوبت میرسه به خبرهای دنیای موسیقی. اونها را از علی ناظمی بشنویم.
صبح بخیر. مثل همیشه یک شنبه ها که آخرین روز هفته بیرون از ایرانه، بعد اون چی که در 7 روز گذشته در موسیقی جهان اتفاق افتاده نگاهی میکنم. تو این هفته 2 نفر از معروف ترین و سرشناس ترین هنرمندان زن موسیقی پاپ به شدت به این معترض شدند که در این هنر زنان به نمایش بدنها و جذابیتهای ظاهری یا جنسیشون متکیان، یا اینکه هنرمندان زن موسیقی پاپ قربانی این نگاهند که صاحبان صنعت موسیقی از این جذابیت ها به صورت ابزاری استفاده می کنند. این دو هنرمند، یکی آمریکایی و یکی بریتانیایی، و در 2 زمان مختلف به 2 شکل متفاوت اعتراض خودشون رو نشون دادند. ادل بریتانیایی، دختر اول موسیقی جهان، کسی که سال گذشته به موفقیت خیره کننده تجاری و هنری رسید، کسی که اون موقع آثارش رکوردهای فروش رو میشکست و خودش جوایز متعددی رو به دست می آورد. حالا به همتاهاش، دختران و زنان فعال در موسیقی پاپ، معترض شده که به عقیده او از جذابیت‌های جنسی برای تحت تأثیر قرار دادن استفاده می کنند. عدل جوان 24 ساله یه که صورتی جذاب داره، اما اندام او کمی چاقه. او در مصاحبه‌ای که بازتاب‌های فراوانی داشت گفته نگران این نیست که اضافه وزن داره و از بقیه هنرمندان فربه‌تره. او فقط میخواد بتونه بخونه. عدل در ادامه این مصاحبه از پوشش خواننده‌های زن پاپ در ویدیوها ایراد گرفت. به نظر این خواننده انگلیسی پوشش کم چیزی جذاب نیست و کلید جذابیت اینه که نشون بدی از هر اون چه که هستی راضی و خوشنودی. ابتدای این هفته مطرح شده بود که شرکت ضبط و پخش آثار لیدی گاگا به این خواننده بسیار پرطرفدار آمریکایی ایراد گرفته که اضافه وزن داره و باید خودش رو لاغر کنه. همزمان لیدی گاگا در توییتر خودش عکس مرلین مونرو بازیگر اسطوره سینما رو منتشر کرد و به اعتراض زیر اون نوشت: تقدیم به همه دختران که چون اضافه وزن دارن فکر میکنن زیبا نیستند. همه شما زیبا هستید و این جامعه است که خودش زشته. حالا لیدی گاگا کارزار یا کمپینی رو آغاز کرده به نام انقلاب اندام و این کارزار برای اینه که طرفدارانش اونجوری که هستن و هر اندامی رو که دارند قدر بدونند. این کارزار علیه حجمه‌های تبلیغاتیه که سعی می‌کنه مدل‌های لاغر اندام رو به عنوان الگوی اندام مناسب برای جامعه جا بندازه. برای همین این جوان 26 ساله خودش عکساش رو در وبسایتی که برای چنین کاری راه اندازی کرده منتشر کرده. با این عکسایی که اندامش رو نشون میده خودش پیش قدم شده تا طرفدارانش رو به شجاع بودن تشویق کنه تا از اندامهای خودشون خجالت زده نباشن. او در توضیحات عکس‌ها نوشته که از 15 سالگی با بیماری‌های اختلال روانی در غذا خوردن مثل بی اشتهایی پر اشتهایی دست و پنجه نرمی کرده. لیدی گاگا قبلن هم با اظهار نظرهایی که جنجال برانگیز بوده گوشه از فشار صاحبان سرمایه رو در صنعت موسیقی به هنرمندان افشا کرده بود. مثلا چند ماه پیش در توییتر خودش به طعنه نوشته بود: هنرمند واقعی پاپ کسیه که چیزی نخوره. در همین هفته نمونه ای از همین فشارهای مدیران و صاحبان صنعت موسیقی بر روی هنرمندان زن موسیقی پاپ علنی شده. مارینا دایموندیز، خواننده‌ای که با نام مارینا اند دایموندز مشهوره. او در مصاحبه با روزنامه گاردین گفته که ویدیوی آهنگ تازش به این دلیل پخش نشده که شرکت ضبط و پخش آتلانتیک که با او همکاری میکنه گفته در صحنه‌های از این ویدیو این خواننده زن زشت افتاده و برای همین قابل پخش نیست. این اظهار نظرها هم واکنش فعالان حقوق زنان رو برانگیخته. با این حال خود شرکت ضبط و پخش به این واکنش ها و به گفته های خواننده پاسخی نداده. این شرکت قراره بعد از حذف صحنه هایی که به عقیدش میتونه به دلیل ظاهر خواننده برای مخاطب جذاب نباشه این ویدیو رو از فردا پخش کنه. مارینا اند دایموندز خواننده بریتانیایی و 26 سال است. او اهل کشور ولز. سبک موسیقیش پاپ موج نو و الکترونیکی مستقله. دختریه که 2 سالی معروف شده و در مصاحبه‌های خودش همیشه گفته از اینکه بخواد به جذابیت‌های ظاهریش متکی باشه پرهیز می‌کنه و دوست داره همیشه ساده باشه. به آهنگ پریمادونا از آلبوم جدید مارینا اند دایموندز گوش می‌دیم که چند ماه پیش منتشر شده. Primadonna girl, yeah. All I ever wanted was the world. I can't help that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kinda difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me. Diamond ring for me. Would you get down on
question right now, baby. Beauty queen on a silver screen, living life like I'm in a dream. I know I've got a big ego, I really don't know why it's such a big deal though.
ساعت 8 بامداد به سومین بخش از صبحانه با خبر در این روز یکشنبه خوش آمدید. اجازه بدید که در آغاز این سومین بخش هم بار دیگه خبرها رو بشنویم، این بار از نوع مشروع.
وزارت خارجه ایران اقدام اخیر آمریکا در خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی را به شدت محکوم کرد و آن را مغایر با تعهدات حقوقی و بین‌المللی آمریکا خواند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه با انتشار بیانیه نگاه آمریکا به تروریسم را نگاه ابزاری و دارای معیارهای دوگانه توصیف کرد. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمانهای تروریستی خارج کرد. در واکنش به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد در مورد رابطه با آمریکا، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی از این اظهارات انتقاد کردند. علی اکبر ولایتی مشاور ویژه آیت الله خامنه ای گفت سیاست کلی جمهوری اسلامی در قبال رابطه با آمریکا هیچ تغییری نکرده است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این اظهارات را خارج از سیاست‌های کلی نظام خواند و محمد باقر ذوالقدر معاون قوه قضاییه نیز طرح این سخنان در شرایط فعلی را نوعی کج سلیقگی سیاسی خواند. محمود احمدی نژاد در سفر اخیر خود به نیویورک گفته بود امکان تداوم این شرایط بین ایران و آمریکا وجود ندارد و باید این وضعیت بهبود یابد. درگیری‌های گسترده مسلحانه میان نیروی دولتی سوریه و مخالفان بر سر کنترل شهر تاریخی حلب شامگاه شنبه و بامداد امروز ادامه یافت. بنابر گزارش‌ها رد و بدل آتش توپخانه و خمپاره و تیراندازی میان طرفین درگیر که از جمعه شب اوج گرفته است، بازار تاریخی شهر را به آتش کشیده. بنابر گزارش‌ها حدود 700 فروشگاه در این بازار طعمه حریق شده و بخش قابل توجه آن تخریب شده است. در لیبی سلاح‌های غیرقانونی که از زمان انقلاب علیه حکومت معمر قذافی در اختیار گروه‌ها و افراد غیرمسئول بود، جمع‌آوری می‌شود. بنابر گزارش‌ها در 24 ساعت گذشته صدها قبضه سلاح‌های مختلف به مراکز تعیین شده در ترابلوس و بنغازی تحویل داده شده است. این اقدام در پی درخواست ارتش انجام می‌گیرد و روز شنبه داوطلبان تحویل سلاح صف‌های طولانی در برابر چادرهای جمع‌آوری تسلیحات شکل دادند. یولیا تیموشینکو نخست وزیر پیشین اوکراین از مردم خواست در انتخابات آتی مجلس به نمایندگان نزدیک به دولت رأی ندهند. درخواست خانم تیموشینکو از درون بیمارستان زندان در ویدیوی 2 دقیقه‌ای روز شنبه در وبسایت حزب اپوزیسیون وی انتشار یافت. خانم تیموشینکو گفت روی سخن من با مردم است، اگر تا کنون درک کرده اید که تبهکاران و مافیا بر اوکراین حکومت می کنند، تا زمانی که یانوکوویچ سکان مملکت را در اختیار دارد هیچ حفاظتی نخواهید داشت. تیموشینکو افزود اطمینان دارد مردم هرچه زودتر بیدار شوند و در انتخابات آینده تبهکاران را از اریکه قدرت پایین آورند. و بنابر گزارش‌ها از ایران، محمدعلی دادخواه وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران روز شنبه برای تحمل 8 سال حبس خود به زندان اوین رفت.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و مشروع خبرها و این آخرین بخش خبری در صبحانه با خبر امروز یک شنبه بود. و اما حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا از سوی گروه مجاهدین خلق به عنوان یک پیروزی تلقی شده است. همکارم مرتضی قاسم‌فر در گفتگویی که با چند کارشناس داشته تلاش کرده که از زوایای مختلف این تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا را بررسی کنه.
سازمان مجاهدین خلق سرانجام پس از سالها تلاش و لابیگری در ایالات متحده آمریکا توانست از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا خارج شود. اتفاقی که این سازمان آن را یک پیروزی بزرگ برای خود می‌خواند. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید اموال و دارایی سازمان مجاهدین خلق در آمریکا دیگر مسدود نیست و هر گونه معامله با این گروه نیازمند اخذ مجوز نخواهد بود، اما در این حال میافزاید که وزارت امور خارجه آمریکا اقدامات تروریستی گذشته سازمان مجاهدین خلق از جمله نقش آن در قتل شهروندان ایالات متحده در ایران در دهه 1970 و حمله در خاک آمریکا در سال 1992 را فراموش یا از آنها چشم پوشی نکرده است. این بیانیه تا نگرانی خود را این گونه ادامه می‌دهد: این وزارتخانه نگرانی‌های جدی در خصوص ادعاهای مطرح شده درباره اقدامات سازمان مجاهدین خلق در آزار و اذیت اعضای خود دارد. آیا این خروج از فهرست تروریستی آمریکا این گروه را به تغییر روش‌های پیشینش در درون و بیرون سوق خواهد داد؟ حسین باقرزاده، تحلیلگر سیاسی در لندن.
صرف خروج مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا من فکر نمی‌کنم تغییر اساسی در شکل این سازمان یا شرایط این سازمان ایجاد بکنه، ولی عوامل دیگری در کاره که ممکنه این مسئله رو تغییر بده. یکی از این عوامل فشار برای خروج از سازمان مجاهدین خلق از عراق. قدم اول که خالی کردن که اردوگاه اشرف بود انجام شده، الان به اردوگاه موقتی رفتن. صحبتی هست که اینها رو منتقل کنن به کشورهای مختلف اروپا و آمریکا و توزیع اینها به این کشورها من فکر می‌کنم تأثیر می‌ذاره روی اون ساخت سیاسی و نظامی سازمان، چون وقتی که اعضای این سازمان در یک محل مستقر بودند به لحاظ سازمانی یک انضباط شدیدتری برای حاکم بود که این انضباط کم خواهد شد و ممکنه خود این مسئله تأثیر بذاره روی افکار عمومی این افراد در فضای بازتر اروپا و آمریکا و این در نهایت تأثیر بذاره روی سازمان و اون شکل سازمانی بسیار منضبطی که تا به حال داشتن تغییر کنه.
علت اقدام آمریکا درباره مجاهدین به گمان برخی تحلیلگران به دلیل وضعیت سیاسی در درون ایران و عمدتاً سرکوبی اصلاح طلبان درون ایران بوده است. مجید محمدی در نیویورک.
فکر می‌کنم که این تصمیم عمدتاً برمیگرده به اینکه وزارت خارجه آمریکا راه در واقع امکان مذاکره با اصلاح طلبان ایرانی یا اینکه تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی از طریق روی کار آمدن اصلاح طلبان رو بسته می‌دیده. علت اینکه مجاهدین خلق در سال 97 در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفتن عمدتاً روی کار آمدن دولت آقای خاتمی بود. پیامش این بود که ما آماده همکاری هستیم با یک دولت خواهان تغییر در ایران. امروز این خارج شدن مجاهدین خلق از لیست نشان می‌دهد که دولت امریکا راه رو برای دیپلماسی به شدت بسته می‌بینه و پنجره‌های امید رو بر روی رسیدن به نوعی توافق میان دولت ایران و دولت امریکا خیلی تاریک تصور می‌کنه.
عده‌ای از تحلیلگران در این حال می‌گویند خروج مجاهدین از فهرست تروریست‌ها می‌تواند زمینه‌سازی برای وارد کردن آنان به نقش‌آفرینی در عرصه سیاسی آینده ایران باشد. بیژن حکمت، فعال سیاسی و عضو سازمان جمهوری خانه ایران.
ببینید، خروج سازمان خلق از لیست تروریستی امریکا فی نفسه مسئله چندان مهمی نیستش. مسئله اساسی برای ما این هستش که برخی از جناح‌های امریکایی کوشش میکنن که از مجاهدین خلق یک نیروی برای سرنگونی و براندازی و ایجاد یک نوع مبارزه قهرآمیز در ایران استفاده بکنند. چندی پیش هم رئیس کمیسیون سنای امریکا در کنگره دموکرات ها گفته بود که ما از جریان هایی که هدف های غیر نظامی رو بهش نمیپردازند میتونیم پشتیبانی بکنیم در اپوزیسیون ایران. من و سازمان جمهوری خان مخالف هر نوع پشتیبانی از سازمان های سیاسی از طرف دولت های خارجی هستیم و فکر میکنیم که این دولت ها باید در مجموع از حقوق بشر و از مطالبات مردم ایران دفاع بکنند و در سازمان یابی و بر حال رقابت درونی سازمان های اپوزیسیون به هیچ وجه دخالت نکنند.
به رغم این تحلیل، برخی دیگر از ناظران سیاسی معتقدند که این خروج از لیست تروریست‌های وزارت خارجه آمریکا در سرنوشت سیاست آینده ایران به کلی فاقد هر گونه اهمیت است. علی اصغر سید جوادی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار پیشکسوت.
آنتونیو گرامشی، روشنفکر چپ ایتالیایی در زندان، این حرف اوس میگه وقتی که دولت یه رژیمی از حکومت کردن عاجزه، اوک ها به صدا در میان، یعنی رژیم داره سقوط میکنه، پس بنابراین نوبه ماست. خیال میکنن که آمریکا یا اروپا یا به هر حال خارجی برای جانشینی میاد سر وقت آقایان. بنابراین مجاهدین که اصلا از اول میخواستن به یه نوعی وارد قدرت بشن، به نظر من راه حل ایران در داخل ایرانه و به دست مردم ایرانه.
با همه اینها، در آخرین خبرهای منتشر شده یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود شود، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که از نظر ایالات متحده سازمان مجاهدین خلق نیرویی نیستند که بتوانند ارزش‌های دموکراتیک را در جامعه ایران ترویج کنند. این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا افزود سازمان مجاهدین خلق بخشی از تصویری که ایالات متحده از آینده ایران در ذهن دارد نیستند. در حال حاضر بیش از 3000 نیروی مجاهدین خلق در عراق در انتظار پذیرش پناهندگیشان در کشورهای عمدتاً اروپایی و آمریکا هستند و در این شرایط این پرسش همچنان باقی است که آیا مجاهدین خلق در وضعیت جدید خود خواهد توانست به سازمانی با گرایش‌ها و رفتارهایی کاملاً مدنی در جهت مطالباتش تبدیل شود؟
مهداد قاسم فر گزارش می‌داد و این گزارش مرتبط هست با سوالی که دیروز براتون مطرح کردیم و اون این بود که با خروج نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی، مریم رجوی رهبر این سازمان گفته است تأثیر اصلی این اقدام در داخل کشور دیده خواهد شد. مریم رجوی در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفته است از این به بعد مردم ایران بدون وحشت در داخل کشور علیه جمهوری اسلامی اعتراض خواهند کرد. همزمان یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا هم به همین خبرگزاری گفته که از نگاه واشنگتن مجاهدین خلق سازمانی نیست که بتواند ارزش‌های دموکراتیک را گسترش دهد و در تصویر آینده ایران از منظر آمریکا هیچ جایی ندارد. شما درباره این اظهارات چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما آیا چنانچه مریم رجوی گفته است از این به بعد مردم در خیابان‌ها تظاهرات خواهند کرد؟ آیا سازمان مجاهدین خلق از نظر شما سازمانی مدافع دموکراسی است؟ از شما خواسته بودیم که به ما زنگ بزنید.
مجاهدین خلق با توجه به سالیان سال که این حکومت اسلامی مردم را زیر ظلم و شکنجه و تجاوز خود قرار داده، برای برگشت خود به جامعه ایران و برای آزادی ایران باید تغییراتی در ایدئولوژی خودشون بدن و برای مردم ایران باز کنند اون افکار خودشان را. و آیا با گروه‌های سیاسی دیگر هم بستگی خواهند کرد یا اینکه تکرو هستند؟
من میخواستم بگم که خارج کردن نام مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی بسیار بسیار کار درستی است و خواهش میکنم که پیام طرفداران مجاهدین خلق رو سانسور نکنین.
مجاهدین برای خجالت بکشن. کسی که با دشمن ایران عراقی ها همکاری کنه، اینقدر جوان رشید ایرانی رو کشتن بده، اینقدر جنایت بکنه تو مملکت، چه جای در میان ملت دارن؟ اینا ایرانی هن، خب مخالف حکومت بودین باشین، جوان ها چه گناه کرده دارن که با دشمن ایران همکاری کنید؟
در این که مجاهدین خلق گذشته ای سرشار از اشتباهات و خیانت های تاریخی داشتن شکی نیست و من تمام ایرانیایی رو درک میکنم که خیانت‌های این سازمان رو فراموش نمی‌کنند و نمی‌بخشند. با تمام این تفاصیل هیچ کس محق نیست این سازمان رو و یا هر حزب و گروه دیگه‌ای رو به هر دلیلی از آینده دموکراتیک ایران محروم کنه، چرا که هر گونه محرومیت برای حزبی یا گروه فکری مغایر ذات آزادی اندیشی و دموکراسی است. تحمل این سازمان تمرین خوبی است برای رسیدن به بلوغ سیاسی.
اینا که زنگ میزنن میگن مجاهدین چی کردن با دشمن کمک کردن، اینا از 11000 از مجاهدین رو کشتن، تارمار کردن، میگن به دشمن کمک کردن. شما چطور الان میلیارد توی عراق کمک میکنید؟ فرزندان این آب و خواب رو کشتن.
این سازمان از ابتدا نباید جزء فهرست تروریستی قرار میگرفت. الان هم که خارج شده خوشحالم، اما این به این معنا نیستش که من با این سازمان موافقم و امیدوارم که همگی از بند از اردوگاه لیبرتی مرخص بشن و هرگز به صحنه سیاست ایران باز نگردن.
رهبران سازمان مجاهدین خلق بارها بر سر منافع ملی ایران قمار کردند و درس عبرت نمیگیرن. نمونه شن همین پیام خانم رجوی که بدون وحشت پیرم به خیابون. بله حتما چش. ما منتظر بودیم شما از لیست تروریستی خارج بشیم تا بیایم تو خیابونا.
ما چه مخالف مجاهدین باشیم و چه موافق اونها، آزادی خواهی ایجاب میکنه که فارغ از گذشته مجاهدین ما سطح مدارامون رو بالا ببریم و این گروه رو در کنار گروه های دیگه نیز تحمل کنیم. و امیدوارم که مجاهدین هم دچار تحول شده باشن و درک بهتری از زمان و شرایط امروز ایران جهان داشته باشن.
میخواستم راجع به این مجاهدین خلق، این آقای رجبیه، خانم رجبیه، به اینا بگم که شما اولا بشید کلا خودتون قاضی کنید، ببینید این افرادی که شما بردید 20 سال 25 سال 30 سال دور خودتون جمع کردید از ما راضی هستن، تا بعد بیاید به دموکراسی برای مردم ایران بیارید. شما با آقای خامنه ای و خمینی هیچ فرقی ندارید، اینا دیکتاتورتر و بدتر هستید. مردم ایران شما رو نمیخوان، نه شما رو، امثال شما رو هم نمیخوان.
2-0-420-22-11-22-112 2-0-420 پیش شماره همیشه گیست و پس از اون 22-11-22-112 در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. خب عزیزان، همان گونه که وعده داده بودیم، وقت اون رسیده که با شهرام رفیع‌زاده همکارم روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. شهرام، به صبحانه با خبر بار دیگه خوش آمدی.
الهه متشکرم، با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا.
به سراغ روزنامه‌های کیهان، سیاست روز و حمایت بریم که واکنش مقام‌های حکومتی به درخواست محمود احمدی نژاد از آمریکا برای مذاکره مستقیم رو برجسته کردند.
بله، امروز اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به جناح حاکم هستند در گزارش‌ها، یادداشت‌ها و سرمقاله‌هایی که منتشر کردند به اظهارات محمود احمدی نژاد برای مذاکره مستقیم با آمریکا واکنش نشون دادند. روزنامه جامع جم در یکی از تیترهای اصلی صفحه‌ای که خودش از قول علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته که هر تغییری در رابطه ایران با آمریکا باید از طرف رهبر جمهوری اسلامی اعلام بشه و در حال حاضر سیاست کلی جمهوری اسلامی مثل گذشته است و هیچ تغییری نکرده. روزنامه حمایت و همچنین روزنامه مغرب اظهارات محمد باقر ذوالقعد، معاون راهبردی قوه قضاییه و یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران رو منتشر کردن که ایشون گفته طرح مذاکره با آمریکا کج سلیقگی سیاسی هست. البته آقای ذوالقعد اظهار امیدواری کرده که اظهارات آقای احمدی نژاد در رابطه با آمریکا ساخته و پرداخته رسانه‌ها باشه و ایشون در واقع این حرفا رو نزده باشه. در این حال آقای ذوالقعد گفته که طرح مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی پیامدهای خطرناکی به دنبال خواهد داشت. روزنامه رسالت که دیگر از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم هست، در یادداشتی نوشته که دادن پارس‌های غلط از سوی برخی عناصر داخلی به مجامع بین‌المللی موجب تشدید تحریم‌ها خواهد شد و روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه، در سرمقاله خودش با عنوان چرا جدی گرفته نشد نوشته که بعد از اینکه آقای احمدی نژاد در مصاحبه با واشنگتن پست از آمادگی و ابراز تمایل ایران برای برقراری رابطه با آمریکا خبر داد، انتظار این بود که این پیشنهاد از سوی مقام‌های ارشد دولت آمریکا مورد استقبال قرار بگیره، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و هیچ کدوم از مقام‌های آمریکایی اظهارات آقای احمدی نژاد رو تحویل نگرفتن. حسین شریعت مداری در سرمقاله روزنامه کیهان نوشته علت تحویل نگرفتن سخنان آقای احمدی نژاد این هست که حتی آمریکایی ها هم میدونن که ایشون در رد و قواره نیست که بتونه چنین پیشنهادی بده و پیشنهاد آقای احمدی نژاد تنها نظر شخصی او بوده، نه نظر و اراده نظام.
روزنامه های آرمان و مغرب سخنان محمد خاتمی رو برجسته کردن که گفته راهی جز اصلاح طلبی نداریم.
به نوشته روزنامه آرمان، محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات در دیداری که با برخی از هواداران خودش داشته گفته که ممکن هست که ما خودمون در گذشته اشتباهاتی داشته باشیم، اما اگر میخواییم که انتخابات پرشوری در پیش داشته باشیم باید فضا باز بشه. آقای خاتمی همچنین انتقاد کرده از برخوردهایی که با منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی صورت میگیره و گفته اگر راه ما درست هست چرا باید جلوی منتقدان و مخالفان گرفته بشه. در این حال به نوشته روزنامه آرمان، آقای خاتمی گفته که ما واقعا نمیخوایم برای قدرت تلاش کنیم، تنها میخوایم در صحنه حضور داشته باشیم تا بتونیم از اسلام و انقلاب و همچنین کشور خودمون دفاع بکنیم. اما روزنامه مغرب بخش دیگری از اظهارات محمد خاتمی رو برجسته کرده و از قول او نوشته که من با براندازان رابطه ندارم. آقای خاتمی به نوشته این روزنامه گفته که با همین قانون اساسی فعلی هم میشه بسیاری از حقوق شهروندی رو تامین کرد، اما در حال حاضر با نام نظارت بر مردم قیمومیت صورت میگیره و این رو ما باهاش مخالف هستیم.
و اما روزنامه ملت ما از افزایش سقط جنین بر اثر ارسال امواج پارازیت در تهران خبر داده.
روزنامه ملت ما گزارش داده که ابوطالب صارمی رئیس مرکز تحقیقات سلولی بیمارستان صارم اعلام کرده که طی 2 سال اخیر آمار سقط جنین غیر عمدی 3.5% در تهران افزایش پیدا کرده و همچنین آمار بارداری خارج از رحم هم حدود 2% بیشتر شده. این محقق و رئیس بیمارستان فوق تخصصی صارم اعلام کرده که منشأ این افزایش سقط جنین در تهران انتشار پارازیت ها و امواج الکترومغناطیسی در محیط تهران هست که به گفته ایشون از سوی برخی مراکز برای مسدود کردن شبکه های تلویزیونی ماهواره‌ای پخش میشه. در این حال روزنامه ملت ما نوشته که بسیاری از مقام های مسئول هم از پذیرش مسئولیت پخش پارازیت خودداری می کنند. از جمله شرکت مخابرات اعلام کرده که ما این پارازیت ها رو پخش نمی کنیم و همچنین وزیر ارتباطات آقای رضا تقی‌پور هم با تاکید بر اینکه پخش پارازیت از سوی وزارت ارتباطات صورت نمی گیره گفته ما باید هرچه سریعتر منشأ پخش این پارازیت ها رو پیدا بکنیم، به این دلیل که پخش این پارازیت ها عواقب بسیار بدی خواهد داشت.
شهرام سپاسگزارم از همراهیت با صبحانه با خبر. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارت باشه.
الهه متشکرم، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو.
و عزیزان شنونده، فرصت کوتاهی داریم برای که چند اسمس براتون بخونیم. شنونده ای نوشتن: سلام، کی میگه ما تحریم هستیم؟ الان توی اسکله کارخانه سیمان شهر کنگان از توابع بوشهر، کشتی متعلق به کشورهای حاشیه خلیج فارس داره بارگیری میشه. شنوندگان دیگری هم برامون اسمس فرستادن، سلام کردن و تشکر کردن از صبحانه با خبر. به همه شما سلام میکنیم و سپاسگزاریم که با ما همراهید و شنونده ما هستید. شنونده برامون اما نظرشون رو نوشتن آرامگاه حقیقی ما در خاک نیست، در سینه کسانی است که فراموششان نمی کنند یا فراموشمان نمی کنند. خدا همکاران جان باخته رادیو فردا رو غرق رحمت کنه. آقای جعفر از شهرستان گراش. شنونده دیگری با حروف لاتین نوشتن: سلام به دوستان صبحانه با خبر، ممنون از برنامه بسیار خوبتون، من شنونده همیشگی برنامتون هستم. پرکشیدن همکارانتون روزا، امیر و مهین دل ما رو هم به درد آورد. امیدوارم شما و همکارانتون پاینده و پیروز باشید. خانم فرح از مالزی، سپاسگزاریم که با ما همدردی کردید و ممنونیم که از مالزی شنونده ما هستید.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
ماژیک، شعر، سخنرانی‌های بی‌پایان، صورت‌های برافروخته، فوش و ناسزا، دنیای رنگارنگ، پر از سیاه و سفید. صبح خیلی روزگار به کام. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. مثل هر روز تو دقایق پایانی صبحانه با خبر و من توماج تاهباز با این وبلاگ مهمون شما هستم. بازم مثل هر روز گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. راستش این کلمات و نظرات برای قضاوت کردن نیست. قضاوت معمولا وقتی آسون میشه که ما ملت یه چیزی رو بعد از گذشت زمان دوباره به یاد میاریم، دربارش صحبت میکنیم یا حالا نتایجش رو مثلا سبک سنگین میکنیم. تا وقتی قصه هنوز در جریانه، ما معمولا یا شنونده و بیننده ایم یا راوی و بازیگر. مهمم نیست کجا وایسادی، معمولا هر روایتی رو میشه هزار جور قضاوت کرد. هرچند قضاوت‌های رنگارنگ خیلی وقتا نتیجه قصه‌های سیاه و سفیدن. این روزا هم قصه ها و روایت ها کم نیستن. خط و نشون کشیدن ها، سخنرانی هایی که بالاخره آدم آخرش نمیفهمه منظور راوی چیه، فوش و ناسزا تو کوچه و خیابون، از همه مهمتر سیاستمدارایی که گاهی نمیدونیم مخاطباشون کیان، ولی احتمالاً اون سیاستمدارا خودشون خیلی خوب میدونن مخاطباشون چه کساین و بعضیاشون انگار فقط برای اوناست که دارن قصه تعریف میکنن. انگاری بخش بزرگی از ملت جهان برای اونا نه ته پیازن نه سر پیاز، و یا نه کاری نداره که آدم یه دقیقه اگه با خودش خلوت کنه یا یه دقیقه با خودش فکر کنه ممکنه به یه نتیجه‌ای برسه که بالاخره چند نفر از ملت این کره خاکی واقعا حرفا و کاراش رو میفهمن. نقل قولم لازم نیست، این روزا رسانه‌های 72 ملت پر از نقل قولای رنگارنگ ولی سیاه و سفید. ماها گاهی واسه برگزار کردن مراسم عروسی بیشتر وقت میذاریم تا واسه فکر کردن به یه عمر زندگی. حالا حکایت بعضی از سخنرانی‌های عمومی تو بزرگترین سازمان‌های جهانیه. واسه اونایی که دلشون میخواد واسه چند دقیقه هم شده صورتهای برافروخته صدای فوش و فریادهای تهدید رو فراموش کنن، از یوسف محمود خواننده افغان ترانه لیلی.
لیلی جان نازدانه، لیلی جان نازدانه، ساخته مرا دیوانه، ساخته مرا دیوانه، بانی می نگاه خود، با نگاه مست خود، داغ بدل می مانه، داغ بدل می مانه، لیلی جان نازدانه. امروز را نبینم ابرا اگر بپایم، امروز را نبینم باران اگر ببارم، ای خدا افتاو بساز، ای خدا افتاو بساز، للی بیرون برایه لبی ارسی بیایه، للی جان نازدانه، للی جان نازدانه، ساخته مرا دیوانه، ساخته مرا دیوانه، با نیمه نگاه خود، با نگاه مست خود، داغ بدل میمانه، داغ بدل میمانه، للی جان نازدانه. پشت شیشه دیدم مویارشا نمیکد، از پشت شیشه دیدم مویارشا نمیکد، با پیرن گلنارش، با پیرن گلنارش، آتش زبانه.
و وقت وقت خداحافظی است. مهرداد میردامادی سردبیر شیفت بامدادی ما بود. کیان منوی دبیر خبر، علیرضا کرمانی گزارشگر، حسن حسنی کارگردان فنی در اتاق فرمان بود و من الهی روانشاد بودم که از صوت شروع تا صوت پایان 90 دقیقه در کنارتون بودم. صبحانه با خبر امروز رو هم با هزار امید و آرزو به پایان میبریم. هزار آرزو برای اینکه روزی پر از شادی و امید در انتظارتون باشه و هزار امید برای اینکه صبحانه با خبر امروز ما مقبولتون افتاده باشه. از طرف همه برا بچه های رادیو فردا روزی خوب براتون آرزو میکنم و تا نوبت های دیگه یکایک شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.